ناصرا
ودليلا بعيدا حتى
فهذا منه خروج عن الانقلاب عقل عملی عقل نظری تفسیرش مشخص شد. عقل یک قوه مدرک کلیات. حالا تفسیر این رو اگر بخواید دنبال کنید، ما اونجوری که حواس خمس ظاهری داریم، حواس خمس باطنی هم داریم. که یکیش عقل، وهم و خیال و حس مشترک و اینها اگر بخواد دنبال بشه، مراجعه کنید به مختصر و متول. مختصر و متول و برخلاف جواهر البلاغه که کتاب بلاغی صرفه، اونه کتاب های جامع تریه. به تناسب اونجا بحث تشبیه، بحث استعاره وارد شده، خروج از بحث اصطلاحی بلاغه، حواس خمس باطنه رو توضیح داده. خیلی خوبم گفتن مختصر و متول و شروع مختصر و متول تفصیل گفته که وهم و خیال اینا مدرک جزئیات هم، قوه عاقل مدرک کلیات هم. حالا اجمالاً قوه عاقل قوه مدرک کلیات. کلیات اگر مربوط به حیطه نظر میشه معقولات نظری، اگر مربوط به حیطه عمل میشه معقولات عملی. عقل رو منقسم میکنن به عملی و نظری بر اساس معقولات مدرکات. حالا اشکالی داشت بر مرحوم نراقی که ایشون مدرکات عملی رو هم فرموده حتی اینا فعل عقل نظری. از آخر فهمت گویا مرحوم نراقی یک اصطلاح خاص داره به اراده و عزم عقل عملی اطلاق میکنه. تو بحث مقدمه واجب، بحث مقدمات مفوته خواهد آمد، یک سیر زنجیره ای فرمان که ابتدا عقل نظری دریافت میکنه مصلحتی را، عقل عملی دریافت میکنه ادراک میکنه انبقاء فعل را. که میگفتیم این ادراک انبقاء فعل باید به صورت بیانی معنا بشه. حالا اگر چه میگیم ادراک میکند انبقاء فعل را، مسئول ادراک نیست، بیان برای ادراکه. بعد از او وارد میشه در یک مراحل دیگری، مرحله حصول اشتیاق شوق در شخص. اگر موانع منتفی باشه، اشتیاق تبدیل میشه به اراده. اراده رو میگن شوق مؤکد. اگر اراده تحقق یافت نوبت میرسه به عمل جوارحی. اینا همش جوانحی بود، تا اینجا جوانحی بود، از اینجا نوبت میرسه به عمل جوارحی که اگر بناس خود فاعل باشه حرکت میکنه به سمت انجام و ایجاد عمل، اگر بناس دیگری فاعل باشه امر میکنه، افعل میگه، لا تفعل میگه. این سیر اونجا هست. در وقت مقدمات مفاوضه اراده آخرین مرحله از این مراحل چندگانه بود: دریافت مصلحت، ادراک انبغاء فعل، تحقق شوق، تبدیل اشتیاق به اراده عند عدم الموانع. که اراده همون اشتیاق مؤکده، اشتیاق فاقد موانع، این میشه اراده. اراده با عقل عملی فاصله داشت. اراده محرک جوارحه. دیگه از اینجا وارد مرحله جوارح میشد. اگر خودش بناس فاعل اون عملی باشه که رأى فیه المصلحة و ادرک انه ینبغی فعله و اشتاق الیه و اراده ثم یفعلها، خودش انجام میده، یا اگر قرار دیگری انجام بده مصلحت در فعل دیگری امر میکنه، که بحث تشریع و تکوین از همینجا در خدا وقتی این مراحل پیاده میشه اون معنای صحیحش، اونجا تعبیر میکنن یا امر کن فیکون تشریعی به کار میفته، تکوینی، اگر قرار خودش فاعل باشه، یا افعل و لا تفعل هایی که متوجه بندگان اوست در تشریعیات. حالا در ادامه فرموده گویا مرحوم نراقی به اراده عنوان اهل عملی اطلاق کرده. خب این یک اصطلاح دیگه، حالا ولی اصطلاح رایج این نیست. من اصطلاح جلو و اصطلاح گذاری افراد رو که نمیشه گرفت. و هازا رمد، این فرمایش از نراقی خروج از اصطلاح رایج در فن کلام، و ما ندری ما یقصد، و میگه نمیدانیم چیه منظور ایشون از عقل عملی وقتی که ارشاد و نصرا برای عقل نظری قرار میده، و اینکه اینا ارشاد و نصر واژه‌هایی که تناسب داره با ادراک انبغاء فعل، انبغاء ترک، که خود به خودش افعل میگه یا خود به خودش لا تفعل میگه. افعل و لا تفعل از نوع ادراک که قبلا میفرمود. و لیسه هنا که عقلان، اگه اینا مال عقل نظری شد پس به عقل عملی چی میشه؟ قبلا هم گفته بود دو تا که قوه عاقله نیست، معقولات دو قسمن. لیسه هنا که عقلان فی الحقیقت که مقدمنا، بل هو عقل واحد، العقل و عقل واحد، قوه مدرک کلیات در مقابل وهم و خیال و امثال ذلک. ولکن الاختلاف فی مدرکات العقل و متعلقات العقل، ولی تمییز بین الموارد، موارد ادراک، انواع مدرکات، یسمى تارتا عملیا و اخرى نظریا. و کأنه، حالا میگه گویا، گویا نراقی اراده میکند از عقل عملی خود تصمیم و اراده للعمل را، که گفتیم آخرین مرحله از مراحل اون افعال جوانحیه که بعد از اون وارد اعمال جوارحی میشه. افعل لا تفعل لفظی تحریک و منع تکوینی یا ایجاد و فعل، ایجاد و اعدام تکوینی. یک گویا اراده میکند تصمیم، قصد میکند تصمیم و اراده را، اراده للعمل را. و تسمیت الاراده عقلا، به اراده بخواهید بگید عقل عملی، وضع جدید فی اللغه، اصطلاح جدید. دیگران هم چنین اصطلاحی ندارن، غلط هم نیست. الو اسباب حکم العقل العملی بالحسن والقوة. خوب توجه کنید، معنای سوم از معانی ذکر شد، دریافت انبقاء الفعل، انبقاء الترک. در این بحث آمد این ادراک که خب خودش یک واقعیتی در افق نفس و یک موجود نفسی است، این ادراک بهرن بی منشأ و بی سبب که نمیشه، هر ممکن الوجود محققی سببی داره. اسبابش رو بررسی میکنه در این بحث که باز به حسب اسباب هم محدود کنه محل نزاع رو با اشاعره. خب اون نقطه محل نزاع رو مکرر گفتیم، اگر نزاع بین اشعری و عدلیه هست در حسن و قبح به معنای صالح، حسن و قفه من سالس برخواسته از ادراک مصلحت و مفسده در عملی، اونم مصلحت و مفسده نوعیه به تعبیر ایشون، یا بگید مصلحت و مفسده در عمل غیر مضاف، نفس العمل که از همون تعبیر کنم مصلحت و مفسده نوعی، او محل بحثه. آیا عقل فل جمله قدرت وصول به ملاقاتی عام در نفس الاعمال بدون اضافه اعمال به اشخاص و جوانب خاص، قدرت وصول به این ملاقات رو داره یا نه؟ این نقطه اساسی بحثه که اگر قدرت وصول به این ملاقات رو داشته باشه، قطعا این سبب برای ادراک انبقاء فعل، ادراک انبقاء ترک. اما ادراک انبقاء فعل، انبقاء ترک ناشی از سایر اسباب که اینجا شماره میکنه، استقراءن هم مثلا اینو ذکر کردیم، استقراء ممکنه موارد بیشتری پیدا کنید، منشأ های بیشتری پیدا کنید، اونا مورد نزاع نیست. نزاع مکرر میگفتیم اشعری هم میفهمه که بالاخره اگر سخت بره فرود میاد باید ینبغی ترک بودن در اون موضع معنا نداره، انبقاء الفعل رو مطلقا سلب کنه. اما اون انبقاء الفعل ناشی از اون سبب محل بحث نیست. حالا اسباب رو شماره کرده، یکی یکی برسیم. ان الانسان اذ یدرک ان الشیء ینبغی فعله فیمدح فاعله. انسان دیگه، چه اشعری چه عدلیه، مواد بگه اصل ادراک انبقاء فعل، انبقاء فعل، انبقاء ترک محل نفی هیچ کس نیست، نقطه خاصش محل بحث. او لا ینبغی فعله فیزم فاعله، بگید فیحکم بکون فاعله مستحقن للعقاب للثواب. لا یحصل للانسان هذا الادراک جزافا و اعتباطا، یعنی بی سبب، جزاف و اعتباط بی سبب منشأ داره. هر موجود محققی از ممکنات سبب داره، چه امر نفسی باشه مثل اینا، چه امور خارجی تکوینی باشه. ما هازا شأن کل ممکن حادث، چه نفسیات چه خارجیات، بلکه لابد له من سبب. و سبب این ادراک بل استقرا، یعنی ممکنه بیشترم باشه. احد امور خمسه است که ذکر کردی، که ذکر میکنیم، نذکرها هنا لنذکرم، یه اون اسباب رو اینجا ذکر میکنیم تا ذکر کنیم آن چرا که داخل در محل بحثه. لنذکرم ماید فلومه در اسباب که محل نزاع در مسئله تحسین تقریه عقلی، یه این فنهود الاول ان یدرک انها ذا شی کمال للنفس او نفس لها، الثانی ان یدرک ملائمت الشی للنفس او عدم الملائمت. میگه سبب حسن و قبح به معنای ثالث، گاهی حسن و قبح معنای اوله. قبلا هم خونده بودیم حسن و قبح معنای اول و ثانی. حسن و قبح نظری، حسن و قبح معنای ثالث، حسن و قبح عملی. اینو قبلا هم گفته بود. حسن و قبح به معنای ثالث که حسن و قبح عملیه، سببش گاهی میتونه حسن و قبح معنای اول و ثانی باشه. عقل حاکم به انتقاء یک عملی، انتقاء ترک کاری، چون عقل نظری دریافت میکنه که در ارتکاب اون عمل کمال است یا نقص است. یان بغی فعل و یان بغی ترک، در ارتکاب اون عمل مسئولیت و منفوریت است. بگید مصلحت و مفسده است. میگه فیان بغی فعل و فیان بغی ترک، اینا رو ابتدا فرموده تا بعد میگه این دریافت عقل کمال بودن نقص بودن را، عقل نظری دریافت عقل مصلحت و مفسده را، عقل نظری یا بگید همون مفقوعیت و منفوریت را، هر دو قسمش گاهی علا نحو کلیه، گاهی الان نحوه جزئی، یعنی گاهی به عملی نگاه میکنه اون عمل رو، یحکم به کونهی کمالا، اما در یک واقعه خاصه با یک اضافه میگه این کماله، اضافه رو قطع کنه شاید ورق برگرده نقص باشه. اگر این عمل را تسلط بر امور جامعه زمام بیت المال، اموال و انفس مردم رو به دست داشتن، یک عمل دیگه، اینو رضا خان تصور کنه مضافن به خودش، میگه کماله، خوبه اینو داشته باشه. اگر مضاف به خودش نگاه کنه حکم میکنه به انبقاء تحصیل این، میگه اینو خوبه به دست بیارم، یعنی بقی تحصیلش به هر قیمتی شده. به عملی نگاه میکنه درش مصلحت شخصی میبینه. دومی کمال میبینه ولی در این عمل جزئی با این اضافهش به خودش، میگه ینبغی فعلو. اگر اضافه به خود رو حذف کنه، عمل را کلی کنه، اینجور تصور کنه، کون و زمام الامور به ید ظالم جائر قارتگر، اینجوری تصور کنه، نه به شخص خودش، که خودش اضافهش به شخص خودش میشه یک صغرای این. یه وقت میگه زمام الامور به دست رضا خان باشه، یه وقت میگه بودن زمام الامور به دست یک جائر ستمگر. اون میشه دومی، میشه کلی، اولی میشه شخصی. اگر رضا خانم این دومی رو تصور کنه، او هم میگه ینبغی ترکو فیه مقصدتون. اما اگر به خودش اضافه کنه میگه فیه مصلحتون، فیه کمالون، ینبغی فعلو. اگر به صورت شخصی لحاظ شد و این لحاظ شخصی باعث حکم به حسن قف شد، این حسن قف حسن قف عقلی نیست. اگر هم بگیم عقلی، عقلی نیست که با حکم شرع ملازم باشه یا متحد باشه. عدالت که همه ازش دم میزنن تو دنیا، همه هم حسن برش بار میکنن، باید ببینید کی این واژه را به صورت کلی لحاظ میکنه. هر کس که این موضوع رو به صورت وسیع لحاظ کرد، حسنون محمول برگو حسنون عقلیه، حسنون است که حکم خداست. اما هر کسی به نفس خود معنا میکنه، و حسنونها حسنونهای نفسیه نه عقلی. لذان فهمد گاهی منشأ انبقاء فعل، انبقاء ترک، دریافت کمال در عمل، دریافت مصلحت در عمل. میگی این در این عمل مرتبه از مراتب عالیه وجود هست، تکامل، یا در این عمل مصلحت هست. تو باید ببینی آیا کمال بودنش به صورت مضافه یا به صورت مطلقه. اگر به صورت مضاف باشه، سبب بشه برای حسن و قبط، ما تو اصول با این کاری نداریم، تو کلام با این کار نداریم، این رو حکم العقلی نمیدونیم، که این همون عقل بی پدر مادر که میگیم گفته اینا، که باعث حسن و قبط بشه و اون رو حکم خدا بدونی. حکم خدا که لازمه حکم عقل یا متحد با حکم عقله، اون حکم به قبحیست که رضاخانم داره موقع تصور اون موضوع به صورت مطلق، که بودن زمام امور در یک در ید یک ستمگری، او هم که تصور کنه این موضوع را میگه این قبیحه. اگر موضوع کلی او میشه حکم خدا،
بله
بداهت اثبات میشه، بله بداهت اثبات میشه، میگه هر کسی حتی مثلا رضا خان بدیهی بودن این مسئله رو داره. بله، یعنی این قوه دریافت کلیات تو هر انسانی هست، اگر از انسان این قوه سلب شد تکلیف ازش ساقط میشه. اگر قوه ادراک کلیات از او سلب شد تکلیف هم نداره دیگه، مثل حیوانات میشه. اخذم و حبس قتم و وجب، همینه، اگر اون قوه رو خدا گرفت تکلیف هم بر میداره. میگیم اگر انسان بعد عقلانیش کار کنه باشه، در او از بین نرفته باشه که بتونه در اعمال اینجور، البته احیانا نمیگیم تمام موضوعات، در بعض موضوعات فقهی حتی فروع موفق به دریافت این بلاغ بشه، اون انبغاء فعلی دنبالش دریافت میکنه، اون حکم خدا هم هست. انبغاء ترکی دریافت میکنه، حکم خدا هم هست. عبارتش ببینید، فنقولو الاول ان یدرک ان هذا الشیء کمال للنفس یا نقص للنفس، فان ادراک العقل عقل نظری لکمال شیء او نقص شیء یدفعه دفع میکند عقل را که یک حکم عملی هم داشته باشد. این ادراک نظریش دافع عقل است به یک حکم عملی، یدفع و حل میده عقل را به یک سمت یک حکم عملی، الى الحکم یا للحکم به حسن فعله او قبح فعله. در دومی در ادراک نقص، کما تقدم غریبا تحصیلا لذالک الکمال دفعا لذالک النقص، از ثانی ان یدرک ملائمت الشیل نفس مسبوعیتشون، یا بگید مصلحت داشتنشون، اون عبارت تجرید شرح تجرید، یا عدم ملائمت را، منفوریت را، مفسده داشتن. حالا ملائم است یا غیر ملائم، دیگه گاه اوقات به لحاظ آثار بعیدش بود که مثالای داروی تلخ و اینا رو مثال میزد، اما به نفسه او لما فیه من نفع عام او خاص، این عام او خاص رو خوب بود الان نمی آورد، چون بعدن که میگه کل من هذین الادراکین این عام و خاص جاش اونجاست. اما به نفسه او لما فیه من نفع، خودش ممکنه الان منفور باشه اما آینده مطبوعی داره. فیدرک حسن فعله تحصیلا للمصلحت للملائمت او قبح فعله دفعا للمفسده، که میگه با تحصیلا للمصلحت او دفعا و کلون، ولی اینجاش اوندن. پس حسن قبح به معنای اول و ثانی که حسن قبح نظری بود سبق شد برای حسن قبح معنای ثالث که حسن قبح عملی بود، ولی کل من هذین الادراکین اون دو ادراک نظری، یعنی ادراک کمال یا نقص اولی، ادراک ملائمت و عدم ملائمت، مصلحت و مفسده بگیم دومی، اینا دو رقمن. الاول ان یکون الادراک لواقعت جزئیت خاصه، گفتیم امعی واقع همون عمله، عمل را به صورت جزئی و مضاف و خاص نگاه کنی، مطبوعیت در او ببینی، کمال در او ببینی. ادراک نسبت ان یکون الادراکو ادراک کمال نقص، ادراک مصلحت مفسده، این ادراک کمال و نقص و صحت و مفسده به خاطر یک واقعه جزئی و خاص باشد. فیکون حکم انسان به حسن و قبح حکم عملیش به انگیزه و به پشتوانه مصلحت شخصی. این مثال ترک کردیم، زمام امور به دست ظالم و جائری باشد، هر کسی که این موضوع تصور کنه میگه فیه مفسدتون فقویهون لاینبغی فعلو. اما اگر ظالم جائری این زمام امور رو اضافه به خودش کنه میگه حسن کمال این برا من، مصلحت برا من. فیکون حکم به دافع مصلحت شخصی و یکون و هذا الادراک لا یکون به قوت العقل. اینجا شو دقت کنیم، مدرک جزئی یا قوه عاقله نیست. چطور اون ادراک مصلحت شخصی، مصلحت مفسده شخصی، اونا رو میگید حکم عقل نظری؟ قوه عاقله اساسا تفسیرش یعنی قوه مدرک کلیات، او عقله، او حجت خداست. اگر بگی عقل میگه، عقل رضا خان میگه این سلطنت دست تو باشد حسن است، نه عقلش نیست که اینجور میگه، عقلش میگه دست تو نباشه حسن. او حجته. بذاران این نکته رو تذکر میده، میگه ما گفتیم مصلحت و مفسده شخصی سبب بشود برای ادراک انبغای فعل انبغای تر. خب مصلحت و مفسده شخصی ادراکش که مال عقل نیست. فرمود این ادراک، ادراک مصلحت و مفسده شخصی لا یکون به قوت العقل، لان العقل شأنه جایگاهش ادراک الامور کلیه، دریافت امور کلی نه امور جزئی. و ان بل انما یکون هذا الادراک، ادراک هذه الامور الجزئیه به قوت الحس اول وهم اول خیال. حس که حالا نظر عمدش به حواس خمس ظاهریه، شما مفهوم کلی حرارت را، تعریفی که از حرارت ارائه میشه، او دریافتش توسط عقله. اما فرد حرارت رو میتونید با حس لامسه دریافت کنید، فرد حرارت رو با حس لامسه دریافت کنید، یا به وسیله وهم و خیال است. حالا خود وهم با خیال چه تفاوت هایی داره اینا رو عرض کردیم، مراجعه کنید به بلاغت دیگه، به تفصیل اونجا بحث استعاره باب تشبیه مطرح کردیم که اینا مدرک جزئیات هم قوه حس مشترک داریم، وهم داریم، خیال داریم. فرق وهم و خیال چیه؟ و این کان مثل هذا الادراک قد یستسبق مدحا او ذما لفاعله. میگه اگر که اینا هم به دنبال حسن و قبح من و صالح برش مترتب میشه، ولی این حسن و قبح را نگید حسن و قبح عقلی. حسن و قبح عقلی انبغاء الفعل انبغاء الترک ناشی از سبب کلیه، مصلحت و مفسده کلی، کمال و نقص کلی. میگه اگر که این ادراک ادراک مصلحت و مقصود شخصی گاهی به دنبال دارد مدح یا ذم فاعلش را، لیکن این مدح و ذم لاینبغی ان یسمی عقلیا. خب عقلی به اینا نباید گفت، ولو میگن، ولی میگه شایسته نیست گفته شود. بل قد یسمی به تعبیر جدید حسن قبح عاطفی. حالا اسم گذاریه دیگه، بالاخره ریشه در عقل نداره که بگه حسن قبح عقلی. حسن قبح عقلی، حسن قبح دارای ریشه عقلانی، ریشه عقلانی هم درش نهاده شده کلیت، پس اینا نمیتونه عقلی باشه. لأن سببه تحکیم العاطفت شخصیه، سبب این مدفوزن استحقاق و سبب عقاب حاکم کردن و قلب دادن عواطف شخصی است نه عقل. یا مثل اون مثال دیگه گفتیم، اگر قصاص رو کسی تصور کنه خب میگه حسنه، اما اگر ببینه پای خودش در میونه، قصاص نسبت به خودش، میگه قبیه. ولا بأس به هذا التعبیر. الثانی ان یکون الادراک لامر کلی، ادراک انبقاء فعل، انبقاء طرف، بگید ادراک مصلحت و مفسده، ادراک مصلحت و مفسده، ادراک ملاءمت و منافرت نسبت به یک موضوع کلی باشد. این امر میشه فعل دیگه، نسبت به یک فعل کلی، فعل قیچی شده از اضافه به موارد خاص. فیحکم الانسان به حسن فعل لکونه کمالا لنفس، ای نفس کان نفسا لنفس، ای نفس کان، اما اون نفس قبلی نفس من بود، کمال برای من بود، نفس برای من، مثل علم و شجاعت. او لکونه فیه مصلحت نوعیه که مصلحت العدل. حالا باز میره سراغ اما عنوان عام، میگیم زمام امور مردم را سپردن به دست کسی که اون خصوصیاتی برای فقیه جامع و شرائع ذکر میشه، به دست چنون کسی، هر کسی که این موضوع را درست تصور کنه، مصلحت مفسده در او، مصلحت در او، خاص در او رو نمیتونه سلب کنه. برای مگر موضوع درست تصور نشه، موضوع اگر درست تصور نشه اعتقاد به محمول پیدا نمیشه. یعنی بین هو و بین الله حکم تمامه برو، ممکنه در مقام ابراز خلاف بگه، اما همون جهدو به ها و استیقنت و انفس همه، یعنی خودش در درون خودش قبول داره ولو لسانن بگه نه. که مصلحت العدل حفظ نظام و بقاء نوع الانسانی. فهذا اینا رو باید ریز کنیم، یعنی بریم سر مصادیق کوچک. فهذا الادراک انما یکون به قوت العقل به ما هو عقل، یعنی ریشه داره در یک پشتوانه کلی. فیستد به امت هم من جمیع الاغلا، مستد به امت من جمیع الاغلا، به ما هم اغلا، ولو به زبان نیارم ولی دریافتشو دارم. و کذا فی ادراک قبح الشی به اعتبار کونهی نقصن به نفس، اگه نفسن کان سلجه اول کونهی فیه مقصدت نوعیه که ظلم، فیدرک العقل به ما هو عقل ذالکه، و یستطبع او به دنبال دارد، سبب می شود یک مذمتی را من جمیع العقلا لاینبغی فعلهی را. این مدح و ذم اذا تطابقت علیها جمیع آراء العقلا، این اذا تطابقت رو دقت کنید درست معنا بشه، این اذا تطابقت علیه جمیع آراء العقلا یعنی موفق بشن موضوع را تصور صحیح ازش داشته باشن. نه اینکه اظهار، کار به اظهار نداریم. ممکنه مگر خدا هم بگه مردم تسلیم میشن. عقلم گفتیم بحث اطاعت و معصیت احکام مقوله ایه، بحث دریافت احکام مقوله دیگریه. ما دریافت احکام الله رو داریم، همه دارن، اما چند نفر مطیعن؟ از همون متشرعه چقدر اطاعت میکنن، چقدر معصیت؟ دریافت احکام عقلیم همچنین، همه عقلا دریافت دارن، معناش ایست که همه مطیعن. بحث اطاعت با مسئله اختیار گره خورده، او جداست. اذا تطابقت علیه جمیع آراء العقلا به اعتبار تلک المصلحت او المفسده عن نوعیه، یعنی بتواند موضوع را درست تصور کنه، مصلحت و مفسده را دریافت کنه. اذا میگه به اعتبار اون مصلحت و مفسده نوعی یا کمال و نقص نوعی، فانه این رو میگیم حکم العقل، فانه یعتبر من الاحکام العقلیه التي هي موضع النزاع و هو معنى القسم و القبع العقلیه الذي هو محل النفی، نفی اشاعره اثبات عبدیه و تسما، وارد به یک بحث نسبتا جدید میشه. بله بعد از ظهر کلاس هست. آقای قره‌داغی، آقای قره‌داغی آقای آقا محمدی، آقای احترامی، آقای احترامی، آقای احمدی، آقای اکبرپور، آقای اکبری، آقای بختیار، آقای بهرامی، بهشتی، پور بهشت، جابری، حشمتی، حقیقی، خانکی، خرمی، داوری، نزجردی، رستمی، رسولی، رفی، سعیدی، رفی، رفی گفتید؟ سعیدی، سعیدی هست شما سید آقا میری، سلیمانی، سیدی حسینی، طباطبایی. عطار، عطاری بالا است. عطار، عطار نبود. ایوی، عطار نبود. آقای فرهاد، آقای فیاض، دیروز یزدی، قربانی، کریمی، کشاورزیان، کمانی، کمانی، کوشکی، محمدی، محمدی مجد، محمودیان، مدرسی، مرادخانی، مکی، سدرالله موسوی، نبایی، نیکرزا، یوسفی،
میر احمدی
خطا خالصش اینه این ام پی تی دی رو خالصش کنم.